بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعم یمکن ان یقال فی صورت تعیب المبیع، بحث ما در رابطه با غش چند مرحله است. اول روایات غش بود که آشنایی با احادیث غش پیدا کردیم، بعد موضوع شناسی غش، اقسام غش بود که در جلسه گذشته به شکل مستوفا بحث شد. به این نتیجه رسیدیم که مرحوم شیخ تمام صور غش رو انگار حرام نمیدونه، یا بعضن از عباراتش این فهمیده میشه اصلا غش نمیدونه بعضی موضوعاتی که سایر علما به عنوان غش مطرح کردن، یا حکمن حرام نمیدونه یا موضوعن تخصصا خارج میدونه. ایشون میفرماید در جایی که مخلوط کردن و مزج کردن با فعل خود بایع باشد، به قصد تلبیس و به اشتباه انداختن متضرر کردن مشتری باشد، اون موقع غشه، خیانته. اما با فعل بایع نباشه، یا با فعل بایع باشد به قصد تلبیس نباشه، اون موقع نه غش نیست یا حرام نیست، که با دو تحلیل جزد. الان یک استثنایی میکنه، خیلی غش رو محدود معنا کرد، غش حرام رو خیلی محدود معنا کرد، اما الان میاد میگه که نه، در بعضی وقتها اگر چه قصد تلبیس نیست، اگرچه ممکنه با فعل بایه هم نباشه، ولیکن ممکنه یک صوری باشه که اونا هم غش حساب بشه. فرد بایه به شرط سلامت می فروشه، میگه من این برنجو به شرط اینکه برنج ایرانیست به تو می فروشم، ولیکن در عمل مخلوط کرده و میفروشه، یا خودشم مخلوط نکرده باشد دیگران مخلوط کردن و این میدونه، علم داره ولو به فعل البایه نیست، ولیکن به شرط اینکه برنج خالص ایرانی باشه میفروشه. خب این به شرط السلامه به این معنا، اگر این نباشه فروشنده به اعتماد حرف این بایه اینو میخره، غش. شرط و سلامت اینجا یه مصداق توضیح دادم دیگه. میگه همچنین هست شرط و سلامه نشه. ببینید در خیار عیب، در بحث خیارات خواهیم خوند، شرط دو نوعه، شرط ضمنی، شرط صریح. شرط ضمنی همان التزامه، ولو به زبان نیاورده. در عرف، در همه خرید و فروش ها این شرط ضمن عقد هست که اون کالایی که رد و بدل میشه سالم باشه. درست به زبان نمی آورد که من این مثلا کالایی که از تو میخرم به شرط سلامت میخرم، نه به زبان نمی آورد، ولی در ضمن تمام عقدها این به عنوان شرط ضمنی هست. و همین خاطر بعد از اینکه آورد خونه دید معیوبه برمی گردونه فسخ می کنه. چرا خیار فسخ داره؟ به چه حقی؟ خلاصه اینو خریده دیگه. نه، اینو خریده به شرط سلامت، و الا به شرط سلامت اگر نمی خرید چه نمی تونست برگردونه. این شرط سلامت شرط ضمنیه، به عبارت اخرى التزام بایه هست چه اینو سالم بده، ولو شرط سری هم نباشه. در این گونه عیبها که اون عیب سبب میشه از مقتضای خلقت اصلیش اون کالا خارج بشه، در این حال فروشنده نمیجه، اینم یه نوع غشه. چرا غشه؟ خب با فعل وایع نیست، به قصد تلبیس نیست، میگه درسته ولیکن اون التزامش رو خیانت میکنه. التزامش چیه؟ التزام سلامته. آخه التزام سلامت یعنی به زبان آورده؟ نه، شرط ضمنی هر عقدیه. با این بیان یه مقدار برمیگرده شیخ، دیگه غش حرام رو خیلی محدود تعریف کرده بود، الان برجشت خیلی از بیعها اومد داخل غش، بیعهایی که مخلوط شده و خود فروشنده هم میدونه لاچن نمیگه، مگر اینکه صریحا بگه آقا من اینو میفروشم، ها خودت دقت کن، یعنی من به شرط سلامه نمیفروشم، چه شرط صریح چه شرط ضمنی، اینو به زبان بیاورد چه اینو میفروشم، یا عیبشو به زبان بیاورد چه این فلان عیبو داره من میفروشم. اینجاها دیگه بله غش نیست، اما سایر جاهاتون شرط و سلامه شرط ضمنی عقده ولو صراحتن به زبان انشاء نشده، به همین خاطر غش حساب میشه کرد. با این بیان یه نوع برجشت از اون بیان محدود قبلی که فقط غش رو در جایی میدونست که به فعل بایه اتفاق افتاده این مزج و اختلاط و بایه هم به قصد تلبیس این کارو کرده، نه فقط این نیست، سایر بیعها خرید و فروش ها هم ولو اختلاط و مزد امتزاج به فعل بایه هم نباشد، لاچن چون بی با التزام سلامته و همین خاطر غش حساب میشه. این قسمت رو بخونم. نعم یمکنن یوگا، ممکنه گفت، این نعم نعم استدراکه، یعنی قبلا یه مقدار محدود معنا کردیم الان جبران میکنیم. ممکنه گفته بشود فی صورت تعیب المبی، در صورتی که مبی ما عیبی داره، عیبش هم به خروجی ان مقتضا خلقت الاصلیه، به این که از خلقت اصلیش خارج شده، به عیب خفی نو جلیه، فرق نمیکنه با عیب خفی یا با عیب جلی. این خفی جلی رو در جلسه دیروز توضیح دادم، این خفی جلی به اعتبار شعنه و الا بالفعل هر دو خفیان، یعنی مشتری میتونه آشکار کنه اون عیبو، میگن عیب جلی، مشتری نمیتونه، بهش میگن عیب خفی، باید بایه خبر بده مثلا. خب اینجا ممکنه گفته بشه ان التزام البایه به سلامتیهی ان العیب، اینکه بایه ملتزم شده اینکه مبی از عیب سالم بشه. کجا ملتزم شده؟ مگر شرط شده؟ نه، شرط ضمنی هر عقدیه. این التزام مع علمهی به، با اینکه علم به عیب داره، میدونه این عیب هست، در این حال به زبان نمی آورد، سکوت میکنه، کتمان میکنه، نمیگوید، اعلام نمیکنه، با اینکه بر او واجب اعلام بکنه، این غش للمشتری، این به مشتری غش، انگار به شرط عمل نکرد، شرط سلامت بود، نه این با شرط سلامت مبی رو تحویل نداد. کمالو سر رهب اشتراط سلامت، چنانچه اگر صراحتا تصریح کند به اینکه به شرط سلامت من میفروشم، به التزام سلامت نظیر به اشتراط سلامته، اون انشاء شده، این فقط انشاء نشده. فان العرف يحكمون على البایه به هذا الشرط مع علمه بالغیب، چون اگر به عرف بگی چه این فرد ملتزم شده یا به عهده گرفته، شرط و قبول کرده چه به شرط سلامت این تحویل بده ولا چه معیوب تحویل داده، در عین حال چه میدونست معیوب حرفی نزده. به عرف این حرفا رو الگا کنی بگی میگن این خیانتکاره. فان العرف يحكمون على البايع بهذا، بایعی به این شرط حکم میکنن، وقتی که بایع علم عیبم داره حکم میکنن انه غاش شد، این بایع غش کننده است. این تبصره بود مربوط به درس دیروز. در این پاراگراف بعدی مرحوم شیخ اقسام غش رو به اعتبار دیگری باز تقسیم میکنه، میفرماید ثم ان الغش یکون به اخفاء الادنا فی الاعلا. غش بعضی وقتا به این نحو میشه چه هر دو از یه جنسن، ولی یکی پایین جنس پایین، یکی جنس اعلاست، اون پایین رو با ادنا مخفی کرده ای، در ادنا در اعلا، یعنی طرف فکر میکنه شما جنس درجه یک بهش میفروشی، ولیکن ادنا یعنی اون جنس درجه های پایین رو در اون اعلا مخفی کرده ای و او فقط اعلا رو میبینه. چه مزجل جیده بر ردی، مثلا یک جنس از یک جنس مثلا برنج رو در برنج، برنج اعلا رو با برنج درجه سه مخلوط کردی، به نام برنج اعلا میفروشی، طوری مخلوط کردی چه جیدش دیده میشه، ردیش دیده نمیشه. این یه نوع. او به اخفاء غیر المراد فی المراد، یا غش بعضی وقتا به این نحوه، اونی که قصد نیست مراد بی نیست اونو در مراد بی مخفی کرده، در اون اولی هر دو از یه حقیقت بودن، هر دو برنج بودن، اینجا نه، آب رو داخل شیر کرده، آب رو داخل مثلا یک نوع آب میوه کرده، چه ادخال الماء فی اللبن، اینم نوع دوم. و به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعاً، یا غش یک قسمتش همون چه در بحث تدلیس الماشطه خوندیم، اون صفت کمالی که این نداره شما طوری الگا میکنی که انگار اون صفت کمال رو داره. این مثلا کنیز طوری تزیین شده که انگار مثلا خال داره، انگار مثلا صورتش زیباست و از این سیزا خبری نیست، ولیکن آرایش شرط طوری آرایش شرده که این صفت کمال در او ایجاد کرده که نیست، اینم یکی از اقسام غشه. پس با این بیان مرحوم شیخ تدلیس رو هم فرد من الغش میدونه، و به اظهار صفت الجیده اون دوتا اخفا بود، غش از باب اخفا بود، اینجا غش از باب اظهاره، یعنی آشکار میکنی صفتی خوبی را چه اون صفت خوب در حقیقت نیست، المفقودت و هو التدلیس. یا این چهارمی هم از مصادیق اظهاره، او به اظهار شیء علی خلاف جنسه، یک شیئی رو چه اون جنس نیست برخلاف جنس او اظهار میکنی، یک پولی هست، این پول تمویه شده، تمویه یعنی در او خدعه ایجاد شده، جعلیه، از مس، از طلا نیست، از مس، مثلا دیناره که از مس ساخته شده، یا نقره درهمی است که از نقره ساخته نشده، از یه فلز دیگری شبیه رنج نقره ساخته شده، اینو میگن مموه، ظاهرش طلا دیده میشه ولیکن واقعیتش طلا نیست، ظاهرش نقره دیده میشه ولیکن واقعیتش نقره نیست، اینم یه نوع چه به اظهار شیء علی خلاف جنسه، چه به مموه اون تمویه شده یعنی جعلی مصنوعی بنابر این چه مثلا تلاست، یا بنابر این چه نقره است. خب تا اینجا ما بحث موضوع شناسی و حکم تکلیفی رو تمام کردیم. غش حرمتش کدوم اقسامشه و اقسام و صور مختلف غش رو بحث کردیم. الان یک بحث موند، اونم حکم وضعی غش. اون معامله که در اون معامله غش باشد باطل یا صحیح؟ البته فرد خیار عیب داره، بحث جداست، اون مترتب بر صحت معامله است. ما اصل صحت رو میخواییم اثبات کنیم و الا معامله صحیحه. بله، مشتری میتونه عرش بگیره چون معیوب این کالا یا فسق کنه، اون مسئلتون اخرى. فعلا صحیحون او باطلون، صحیحون شد جبرانم باید بشه، مسئله دیگر است. یک فردی داخل شیر آب ریخته، به عنوان شیر میفروشه، داخل برنج ایرانی، برنج پاکستانی داخل کرده، مخلوط کرده، به عنوان برنج ایرانی میفروشه. اینو میگن غش دیگه. میوه های سبدی رو بالاش درجه یک، پایینش درجه سه، به عنوان درجه یک میفروشه. اینا مصادیق غش هست. آیا این غش، معامله غشی فقط حرامه؟ حرام بودنش رو چو بررسی کردیم. آیا فقط حرامه یا علاوه بر حرمت باطلم هست؟ مرحوم محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد یک نوع فتوا به توقف داده، میگه دو وجه داره، یه وجهش این است باطله، یه وجهش این است صحیحه، قطعی نفرموده. از جهت توقفش هم اینه که اینجا از یه جهتی ملاحظه کنیم این کالا خلاصه مالیت داره دیگه، این کالا مالا منفعت لهو نیست، چه منفعت محلله مقصوده داره، ولو با شیر با آب مخلوط شده، خلاصه یک مالیت داره، منفعت داره، از این لحاظ حساب کنیم خب در قبالش پول میشه داد. اما از جهت دیگر خب این فروشنده اینو نمی فروخت آخه، یعنی مشتری قصدش خریدن این نبود، فروشندم ظاهر کلامش این است اینو نمیخواد بفروشه، شیر خالص میخواد بفروشه. پس اونی که متعلق عقد این نیست، این متعلق عقد نیست. ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد. پس اگر به ذات این نگاه کنیم، مالون در قبالش میشه پول داد، از این جهت نگاه کنیم از جهت مالیت مشکلی نداره. اما به قصد بایه و مشتری نگاه کنیم، خب ما گسده لم یگه و ما وگه لم یکسد، العقود تابعتون للقصود. اینجا این قانون سرپیچی شده. پس وجه صحتش اون مالدار مال بودن و منفعت داشتن و اینهاست، وجه بطلانش هم این است العقود تابعتون للقصود. این یک دلیل، یک جهت. بعد مرحوم محقق ثانی از شهید اول یه مطلبی از ذکرا نقل میکنه، میگه شبیه این مسئله در عبادات هم مطرح میشه و حتی غیر عبادات هم. من در نماز جماعت رفتم، فکر میشدم اینی که امام جماعت زیده، با این اعتقاد که زیده اقتدا کردم، بعد فهمیدم نه امر بوده، خلاصه اینجا نماز باطل صحیحه. عنوان نگاه کنیم، عنوان امره، عنوان نگاه کنیم، ببخشید عنوان زیده، خلاصه من به عنوان زید اقتدا کردم. مشارون الیه نگاه کنیم، مشارله امر است، البته فرض این است که عدالتش هست، یعنی چه زید باشه چه امر باشه مشکل عدالت نداره، ولیکن طرف به نیت این که این زید است اقتدا کرده، گید زده به ما انه زیدون من اقتدا کردم، اینجا نماز باطل صحیحه. خب بعضیا گفتن چه اگر عنوان رو مقدم کنیم، خب عنوان زید مقدم باشه نماز باطله، چون این عنوان زید اون نیست. اگر بعضیا گفتن نه اشاره مقدمه، هاذه زیدون هاذه مقدمه، خب امر عادل است دیگه، ایب نداره، زید به زبان آورده اشتباهن به امر میخواست اقتدا کنه، یعنی به این میخواست، نه به امرا، به این میخواست اقتدا کنه، به اون وجود خارجی. و شبیه این دیگه در کتاب مثالهاشو میخونیم. چرا اینو آورده محقق ثانی این مثالها رو؟ مرحوم ها شهیدی در حاشیهش میفرماید که با آوردن این مثالها و این مطلب میخواد بگه چه ممکنه ما بحث رو با به یه محور دیگری بکشانیم. به اول بحث رو روی محور ما گسد لم یگ و ما وگع لم یکسد الاغود تابعه للقصود مطرح کرد، بعد میگه نه ممکنه ما بحث رو به تعارض عنوان و اشاره بکشانیم، بگیم این یکی از مصادیق اون قانونه، در تعارض عنوان و اشاره کدومش مقدمه، این هر کدومش مقدم کردی اینجا هم به شرعی زد. این حرف محقق. مرحوم شیخ بعد از این چه حرف محقق رو میاره یه تبیین هایی داره خیلی عالی و در برای آینده در مباحث بعدی خیلی به دردتون خواهد خورد. اولین حرف محقق رو بخونیم. ثم ان فی جامع المقاصد، در کتاب جامع المقاصد اومده، ذکر فی الغش بما یخفا، فرموده در بحث غش به چیزی که مخفیه، به جلی ها هم حتی نفرموده، جلی اون معنای چی کردیم، فقط غش به اون چه مخفیه. بعد تمثیله له به مزج لبن بالما، بعد از این چه مثال زده این صاحب جامع المقاصد یعنی محقق چرچی برای این نوع غش، غش به ما یخفا، مثال زده به این که ممتزج مخلوط کنی به شیر آب رو، بعد فرموده ذکر فی الغش وتین، این وتین مفعول ذکر است، در غش دو وت ذکر کرده، فی صحت المعامله و فساده. خب پس بحث ما در حکم وضعی غش الان. خب این دو وجه از چه جهتی؟ من حیث ان المحرم هو الغش، اونی که حرامه غشه. خب ممکنه یک عنوانی حرام باشه هیچ ربطی به بی نداشته باشه، غش حرامه، این خرید و فروش حرام نیست، اینو فروختم این خودش مالیت داره دیگه، این کالای مورد نظر من ولو آب با شیر مخلوط شده، خب کالایست دارای منفعت محلله مقصوده، من اینو فروختم، درسته در فروش این غش کردم، لکن عنوان غش غیر از عنوان بیعه، معامله روی اینه، به تو هازا به هازاست، به همین خاطر بی صحیحه با این تبیین. ان المحرم هو الغش و المبی اینون، مبی یه چیز دیگری است، مبی یه وقت دقت کنید به این حرف بنده، یه وقت نهی به بی خورده، گفته بی نکن، یه وقت نه نهی به عنوان خارج از بی خورده، غش نکن، این غیر از بی نکنه، اینا درسته در بحث بی با هم مقارن شدن، ولیکن این نوع نهی فساد رو اقتضا نداره، غشون حرامون از جهت اینکه بیعون صحیحون، والمبیع اینون مملوچتون، مبی یک اینیست کالاییست مملوچه یعنی مالیت داره، ینتفع بها ازش میشه استفاده کرد، ولو با آب مخلوط شده، خلاصه استفاده میشه. بعضی اصلا سلیقه دارن شیر رو با آب مخلوط کنن بخورن. خب این جهت رو حساب کنیم میشه صحیح. و من ان المقصود و اما ما قصد لم یکر و ما وقع لم یکسد رو حساب کنیم میشه باطل. و من ان المقصود بالبیع هو اللبن، اونی که مقصود بالبیع شیره. و الجاری علیه العقد هو المشروب، ولیکن اونی که عقد بر او جاری شده، الان عقد بر او جاری شده هو المشروب، این لبنیست که با آب مشروب شده یعنی مخلوط شده. پس مقصود بی غیر از اونی که الان بی به او متعلق شده شده. یه مقدار این عبارت اجمال داره. ول جاری علیه العقد باید بگیم و تطبیق علیه العقد، اونی که عقد بر او تطبیق شده، یعنی اونی که واقع شده، اونی که قصد شده، اونی که واقع شده. ثم قال، سپس در ادامه محقق ثانی فرموده و فی الذکرا در کتاب ذکرای شهید اول فی باب الجماعه، با این میخواد این بحث رو به یه معیار دوم بکشانه، نه به معیار العقود تابعتون للقصود املا. این معیار این که تعارض عنوان و اشاره. و قال فی باب الجماعه، ما حاصلش اینه انه لو نول اقتدا به امام معینن، یه شخصی اومده در مسجد نیت کرده اقتدا کنه به این امام معین، الا انه زیدون، بر این اساس او زیده، همیشه امام جماعت راتب زید بود، اینم اومد نیت کرد به این که به امام جماعتی که اسمش زیده من اقتدا کردم. فبان امرن، بعدا معلوم شد که نه، امروز زید مریض بوده، امره ان فی الحکم نظرن، در این حکم قال ذکرا گفته و در ذکرا شهید اول گفته حج در این حکم نظر هست، یعنی دو وجه هست اینکه آیا این نماز صحیح شد یا باطل شد، نظر هست، نظر یعنی دو وجه دار. و مثل این اقتداست ما لو قالت به تو چه حاضر فرست، من این اسب تو به تو فروختم و فیضا هوه همارون، با اینکه اسب نبود اولاغ بود، اینو اینی که در خارجه و این اسب، با اینکه این که اشاره میکنه اولاغه اسب نیست، فکر میکنه اسبه، کلمه اسبو به کار برده، میگه این اسبو به تو فروختم. خب در اینجا شهید اول گفته که این نظر هست، ممکنه بگیم این بی صحیحه، ممکنه بگیم این بی باطله. و جعل منشأ التردد، اینجا منشأ تردید رو که باطله یا صحیحه قرار داده این که تقلیب الاشاره اول وصف، آیا اینجا اشاره غلبه داره یا وصف، منظور از وصف یعنی عنوان، عنوان فرس بودن مقدمه یا عنوان هازا، کدومش غلبه داره؟ اگر بجیم عنوان فرس بودن مقدمه، این بی باطله، چون این فرس نیست چه هماره. اگر بگیم نه عنوان هازا مقدمه، اینو فروخته، خیال میکرد این اسبه، کلمه اسبو به کار برد و الا اینو فروخته، اون موقع بی صحیحه. پس عنوان مقدمه یا اشاره. این مطالبی بود که محقق ثانی گفته. پس محقق ثانی توقف کرده، دو وقت ذکر کرده در رابطه با معامله غشی، باطلون ام سیون، اما برای دو وجهش دو تا مبنا آورده. یک مسئله رو بکشانیم به اینکه ما گسد لم یگه و ما وگه لم یکسد، یه وقت نه، بحث رو بکشانیم به تعارض عنوان و اشاره. خب مرحوم شیخ از اون وجه اول، معیار اول شروع میکنه، میگه خب شما چه میفرمایید عیب رو قصد نکرده اونی که مشتری گست چرده بدون عیبه، مثلا شیر خالصه، ولاچن بهش الان اونی که تطبیق شده شیر مخلوط به آبه، ما گسده پس لمیگه، این فقط اینجا نیست که در تمام عیبه ها هست، در فی کل عیبن این اتفاق میفته. به همین خاطر باید اونجا هم بحث میکردیم که آیا باطلون هم سیو، با اونجا این بحث ها رو نمی کنیم، در خیار عیب میگیم خیار عیب داره، یعنی بی سیهون لاچه میتونه فسخ کنه. چرا این کارو میکنیم؟ چه فرقی هست؟ در بحث غش میاییم میگیم صحیحون و باطلون، اما در سایر عیب ها میگیم نه بی صحیح هست، فقط طرف خیار عیب داره. ماهیت اینها چه فرقی داره؟ ببینید، ما بحث رو در خیار عیب مفصل مطرح خواهیم کرد. بعضی اوصاف هست اون وصف به عنوان مقوم مبیعه، بعضی اوصاف هست اون وصف به عنوان شرط مبیعه، مقوم نیست، رکن نیست. مثلا شما گندم میفروشید، گندم بودنش از مقوماته، اگر در عمل جو باشه باطله، این گندم رو فروختم به شما اما در عمل جو باشه میشه باطل. چرا؟ چون که اینجا اون وصف گندم بودن مقومه، اما وصف سالم بودن گندم، نه گندم بودن، سالم بودنش، این شرط مقوم نیست. شما اونی که فروختی گندمه، اما به شرط سلامت. اون اوصافی که از مقومات نباشد به باطل، اون اوصافی که از شرایط نباشد خلاف تخلف شرطه، اون موقع خیار داره. در بحث خیار عیب خواهیم خوند که خیار عیب برمیگرده به خیار تخلف شرط، چون عیب کالا یعنی وصف سلامت نداره این کالا. وصف سلامت هم جزء مقومات مبیع نیست، جزء شرایط مبیعه، شرط ضمنی عقده. یه مقدار پس اگر مبیع رو شما با عیب تحویل بدی، طرف مقوم مبیع رو خراب نکرده، شرط سلامت رو خراب کرده. پس ما باید تفکیک کنیم بین اوصاف، اوصافی که مقوم بیعن، اوصافی که نه مقوم بیع نیستن، به عنوان شرط مبیعن. در تخلف در مقومات بیع باطله، اما در تخلف در شرایط بیع خیاریه. خب اینجا هم مزج شده، مزج ادنا با اعلا، مزج آب با شیر، این امتزاج و اختلاط چه اسمشو میگیم غش. آیا این غش از مقومات ماهیت عوض شد، حقیقت عوض شد؟ بله، اون موقع میگیم بی باطله. اما اگر از مقومات نباشه، از اوصافی باشه چه نه مقومات نیست، مثل عیب دیگه، عیب کالاست، غش عیبیست چه مخفی کرده ای، نشون نداده ای. خب اون موقع عیب این کالا این است، یه مقدارش گندم برنج ایرانی، یه مقدارش برنج پاکستانی مخلوط کرده ای، عیبش اینه شما به عنوان برنج ایرانی فروختی، این عیب رو مخفی کردی. خب این عیب از مقومات نیست، از شرایط، شرایط سالم بودن، یعنی خالص بودن اینجا، یعنی خالص برنج ایرانی باشه. خب این شرط رو عمل نشده، پس تخلف شرط، باطل نیست. و ما ذکرهو، این فرمایشی که محقق ثانی ذکر نمود، من وجه صحه و فساد، اون دو وجه صحت و فساد، جارن فی مطلق العیب، در همه عیبه ها جاریه، در همه عیبه ها، ما گسده لم یگه، ما وگه لم، من مبیع سالم رو میخواستم، مقصودم این بود مبیع سالم. شما مبیع معیب به من دادی. پس ما گسد لم یگه اونجا هم است. پس چرا پس خیار عیب قائلی؟ خب پس معلوم ما گسد لم یگه رو باید خوب معنا کنیم. اون جاهایی که اون وصفی که گست شده وصف مقومه، بله اگر لم یگه باشه باطله، اما اون وصفهایی که گست شده وصف مقوم نیست، شرطیت مبیعه اونا نباشه، باطل نمیشه، خیار میاد. خب در همه عیبه ها این هست. اول حرف محقق ثانی رو میخواد بپزه، بگه خب این حرفی که شما الان زدی در بحث غش در همه عیبه ها هست، پس در همه عیبه ها هم باید بگیم دو وجه داره، یا صحیحه یا باطله. با اینکه در اونجا میگید نه خیار عیب داره، بی صحیحه. لأن المقصود چرا هست؟ تون اون تحلیلی شما کرد دوباره بیارید اینجا. اونی که قصد شده صحیحه، من مبیع سالم صحیح رو قصد کردم. والجاری علیه العقد هو المعیب، اونی که الان واقع شده تطبیق شده بر او این کالای معیبه. پس ما گسد لم یگ. خب پس اگر این وجهین میگید آقای محقق ثانی، فقط در بحث غش نگید، در کل عیبه ها بگید. و جعله من باب تعارض الاشاره و الوصف، این که بیاییم جعل و تردد، اون معیار دوم، این که تردد رو از باب تعارض اشاره و وصف بدانیم، باید جای اشاره و وصفم بدانیم کجاست. مبنیون علا ارادت صحیح من عنوان المبی، این مبتنی هست من اون مبی چه خریدم، یعنی بعت صحیح، صحیح خریدم. بعت العبد یعنی بعت صحیح، یعنی عبد سالم، یعنی تعارض عنوان و اشاره در بحث مقومات. اینجا شیخ خوب مرزبندی میکنه، میگه خیار عیب کجاست، تعارض اشاره و عنوان کجاست، چه در تعارض اشاره و عنوان مبنا یا بطلان یا صحته، اما در بحث عیب مبنا صحت است و خیار. چه فرقی میکنن اینا، موضوعاتشون کجا فرق میکنه؟ میگه جاهایی که مقوماته و ما نمیدانیم اون موقع میشه، یعنی مردد برای ما این مقومات هست یا نیست. و جعله، این که این جعله ضمیرش برمیگرده به اضافه مصدر به مفعول، منشأ تردد، این که منشأ تردد رو قرار بدهیم از باب تعارض اشاره و وصف، مبنی لا ارادت صحیح من عنوان المبی، این مبتنی بر این است ما از عنوان مبی صحیحش رو اراده کنیم. یعنی گفتیم این برنج، یعنی برنج خالص ایرانی، اینو کار نداشته باش، برنج خالص ایرانی میشه عنوان، هازا هم میشه اشاره به خارج. اینجا تعارض هازا با این برنج سالم ایرانی است. فیکون و گولهو به تو چه حاضل اب، مثلا گفته من این برده رو به تو فروختم، بعد تبین کنهی اعما، بعد از این چه بعدا معلوم شد نه این برده کور بوده، این عیبو داشت. میگه خب این چه من برده رو فروختم، در لفظ برده رو آوردم، آخه چجور شما میگید این معیوب باطله؟ از کجا میجید؟ میگه خب من برده بصیر از تو خریدم. دقت کنید به این حرف من، یه وقت میگم برده بصیر خریدم، یه وقت میگم برده به شرط بصیر بودن خریدم، اینا با هم فرق میکنن. برده بصیر خریدم یعنی مبی اصلا بصیره، اگر کور به من بدهی باطله، چون اصلا مقومه، من بصیر خریدم. یه وقت میگم نه عبد خریدم به شرط بصیر. ایشون میگه تعارض عنوان و اشاره در جایی سه این صحیحش بیاد جز مقومات بشه. به تو چه حاصل بصیر، اون وقت میگه من بصیر خریدم. اگر عنوان رو نگاه کنیم، به من این عنوان رو ندادی، پس معامله باطله. اگر اشاره رو نگاه کنیم، هازار نگاه کنیم، معامله صحیحه. این گونه جاها، یعنی جایی که وصف مقومه و با اشاره به اون وصف مقوم خریداری شده، تعارض وصف و عنوانه. اما جایی که اون وصف شرط مقوم نیست، اونجا دیگه بحث تعارض عنوان و اشاره نیست. و انت خبیرون به ان الامر لیس کذلک، شما میدونید بحث عیب این نحو نیست. عیب جزء صحت، جزء مقومات مبی نیست. چه ما سیدی فی باب العیب، بله، وصف و صحه ملحوظ و علاوت شرطیه. صحت چطور لحاظ شده؟ به شکل شرطیت و عدم کنهی مقومن به للمبی. این صحت مقوم مبی نیست. من صحیح به تو نفروختم، من عبد رو به شرط صحیح به تو فروختم. اگر صحیح به تو فروختم، هاذا صحیح، اون موقع تعارض و عنوان و اشاره است. اما هاذا العبد فروختم به شرط صحیح، اینجا اصلا بحث تعارض و عنوان و اشاره نیست. عبد دیگه، هاذا هم عبده، العبدم عبده. اون به شرط صحیح میاد در خارج از مقومات مبی قرار میگیره. چما یشهد به العرف و شر، هم عرف در بحث صحت این نحو میگه، عرف شرط صحت رو نمیاد مقوم قرار بده، چون در عرف سالم و ناسالم متباین نیستن. اینا در اوصاف میگن یه مقدار وصفش خرابه، نه اینجوری میگن اون نیست، میگن اونه ولیکن عیب دارشه، پس از اون خارج نشد. در شرع هم خیار عیب گذاشتن، نگفتم باطله، بس معلوم صحت از مقومات نیست و الا میگفتم باطله. پس مبنای محقق ثانی که اومده اینجا بحث رو کشانده به تعارض عنوان و اشاره، بی مورده. اینجا از مصادیق تعارض عنوان اشاره نیست. اون جاییسه اون وصفی که شما بحث میکنید، اون وصف مقوم باشه. در بحث عیب، در بحث عیب چه مقابلش میشه؟ صحت. اون شرطیت مبیعه، مقوم مبیع نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.